ساعت 11 در ایران، بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، به خبرها گوش میکنید. دونالد ترامپ میگوید توافق مطلوب او توافقی است که ایران سلاح هسته‌ای و موشک نداشته باشد. بنیامین نتانیاهو در واشنگتن پیش از ترامپ با ویتکاف و کوشنر گفتگو کرد. و همزمان با آغاز جشن حکومتی 22 بهمن، معترضان از بام خانه‌ها شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل که سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد یا با ایران به توافق می‌رسیم یا مجبوریم دست به کار سختی بزنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با این اظهارات وبسایت اکسیوس و شبکه 12 اسرائیل گزارش کردند که رئیس جمهور ایالات متحده در حال بررسی اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه است. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز درباره اینکه چه توافقی با جمهوری اسلامی ایران مطلوب اوست گفت توافقی خوب است که بدون سلاح هسته‌ای و بدون موشک باشد.
I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that, all the different things that you want.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که تنها بر سر برنامه هسته‌ای حاضر به گفتگو با آمریکا هستند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز سفر به واشنگتن و پیش از دیدار با رئیس جمهور آمریکا با استیو ویتکاف و جرارد کوشنر فرستادگان ترامپ برای مذاکره با ایران گفتگو کرد. آنطور که منابع خبری میگویند آقای نتانیاهو قرار است امروز با آقای ترامپ درباره اتخاذ موضعی هماهنگ و سخت گیرانه تر در قبال ایران گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل که ششمین سفرش را به ایالات متحده از زمان روی کار آمدن دوباره ترامپ انجام میدهد، خواهان اتخاذ موضع سختگیرانه تری در قبال برنامه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی است. قرار بود آقای نتانیاهو برای شرکت در نشست 19 فوریه هیئت صلح ترامپ برای غزه به واشنگتن بیاید، اما سفرش را یک هفته جلو انداخت. شامگاه سه‌شنبه همزمان با آغاز جشن حکومتی 22 بهمن که با آتش‌بازی و سر دادن شعار الله اکبر از سوی حامیان حکومت همراه بود، معترضان در چندین شهر ایران از جمله پایتخت از خانه‌ها و بام‌ها شعارهای ضد حکومتی سر دادند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شعارهایی همچون مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور و جاوید شاه از سوی معترضان شنیده می‌شد. به جز تهران، ویدیوهای مربوط به شعارهای ضد حکومتی شهروندان از خانه‌ها در کرج، اصفهان و شیراز و برخی دیگر از شهرهای ایران نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. با توجه به کشته شدن هزاران معترض در یک ماه گذشته به دست ماموران حکومتی، امسال جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای را برای ترغیب حامیانش به شرکت در راهپیمایی هر ساله 22 بهمن انجام داده است. اما سیاوش منصوری نژاد 19 دی در مهشهر کرج بر اثر اصابت گلوله جنگی به سینه‌اش جان باخت. سیاوش منصوری نژاد زاده 17 مهر 1374 و مکانیک بود. ایوب عبدی دایی او به رادیو فردا گفته که گلوله به سینه او اصابت کرده بود. در برگه پزشکی قانونی گواهی فوت اصابت گلوله سلاح گرم به قفسه صدری نوشته شده است. پدر سیاوش منصوری نژاد جانباز جنگ ایران و عراق است و داییش میگوید که عموی سیاوش هم در همین جنگ کشته شده است. فرشته قاضی از رادیو فردا با ایوب عبدی دایی سیاوش منصوری نژاد در آلمان گفتگو کرده که میشنویم.
سیاوش همون فراخوانی که داده بودن 18 19 هم تو کرج تمام جمع تظاهر کننده ها بوده به هر حال، و شب 19 هم همون شب دوم تو همون محشر کرج جایی که تو خیابون بودن که سر یه پل هوایی طبق چیزی که ما شنیدیم ماموری که تیر رو شلیک کرده روی یه پل هوایی بوده که شلیک مستقیم میکرده بچه ها، و سیاوش هم انایی سینه، یعنی دقیقا همون بالای قلبش رو نشونه میگیرن و میزننش. دوستاش میبرنش تا بیمارستان، بعد دیگه اما خب تو بیمارستان که رسیده بوده دیگه تموم کرده بوده بچه.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکرش رو آیا همونجا خانواده میتونن ببرن یا اینکه چه اتفاقی میفته؟
دیگه همون دوستاش پیکر سیاوش رو از بیمارستان میبرنش خونه. میبرنش خونه که دیگه مادرش و برادرش که میبینن جنازه‌شو، جنازه سیاوش تا 6 صبح طبق فیلم‌ها و چیزایی هم عکسایی هم که داریم تو خونه بوده. یعنی با همون یه پارچه سفیدی پیچیده بودن دورش و اینا. بعد که جنازه سیاوش تا 6 صبح تو خونه با مادرش و برادرش بوده، دیگه 6 صبح برادرش اینا جنازه رو میبرن یه جایی هست به اسم بهشت زهره سکینه، نمیدونم کرج، نمیگن جو جایی هست
بهشت سکینه کرج.
بله، میبرن اونجا جنازه رو تحویل اونجا میدن و بعدش دیگه فکر کنم کاراشو که انجام میدن تو گواهیش هم که صدور میشه نوشته شده که مثلا مورد اصابت گلوله سلاح جنگی مثلا بوده این تیری که تو بدنش درآوردن اینا.
یعنی در واقع دست مامورا نمیفته، از ابتدا خانواده پیکرشون رو داشتن و خودشون میتونن ببرن و خاکسپاری انجام بدن.
آره، از بیمارستان حالا دوستاش یک کاری کرده بودن که جنازه رو مثلا میدن تحویل دوستاش. ما این کارو کردیم و جنازه رو از تو بیمارستان کشیدیم بیرون، نذاشتیم دست مامورا بیفته.
بعدش چی؟ وضعیت خانواده الان چطور هست؟ آیا تحت فشار هستن؟ چه جوریه وضعیتشون؟
وضعیت خب چون ما بیشتر فامیلامون همه زادگاه اصلیمون خوزستان بوده، شهرستان اندیمش بودیم و اینا، زیاد مامورا یعنی با مثلا با دایی یا چه میدونم عمو اینا سر و کاری ندارم. فقط چند روز پیش لباس شخصی ها رفتن در خونه خواهرم، همون که خواهرم که تو کرج بوده. اما خواهرم ما انتقال دادیم به یه شهر دیگه، یعنی من میدونستم که این اتفاق میفته، ما بستگان هماهنگ کردیم و خواهرمو انتقال دادیم به تشییع جنازه‌شو که انجام دادن و اینا. ما دیگه به خواهرمون گفتیم که اونجا نمون.
آقای عبدی، ممکن از خود سیاوش به ما بگید چی میخواست سیاوش؟
سیاوش متولد 74، بعد بچه خیلی خوب، یه طب شعری هم داشت مثلا، بعضی وقتا مثلا حتی برام مادرم شعر گفته بود بعد اینکه مادرم فوت میکنه. بعد خیلی آدم ساده مردمی، عاشق موزیک و این چیزا بود و تو همون زن زندگی آزادی هم دنبال اون تونم شرکت کرده بود. من بهش گفته بودم که مثلا زیاد اینقدر تو این چیزا نرو، مثلا میگفت نه دایی، اگه مردم میرن خب ما هم باید بریم، ما هم جز این مردم و این چیزا. بعد عاشق موزیک اینا بود، دوست داشت مکانیک معروفی بشه، عشقش مکانیکی بود. بعد این رشته رو رفته بود دانشگاه اینا دیده بود، تحصیل کرده بود. بعد همین دیگه، بچه دوم خانواده است. اینا دو تا برادر بودن با یه خواهر، خواهر کوچیک‌تره و این پسر دوم بوده. و پدرش هم جانباز همون جنگ 8 سال عراق، عموش هم شهید جنگ. بعد کاملا بچه معمولی از یه خانواده کاملا متوسط معمولی.
گفتگویی بود با دایی سیاوش منصوری نژاد که در مه شهر کرج 19 دی ماه به دلیل اصابت گلوله جنگی ماموران حکومتی جانش رو از دست داد. اما کارگران پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی همچنان و برای ششمین روز در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتیشان در اعتصاب هستند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، نامناسب بودن شرایط رفاهی، تراکم خوابگاه‌ها، گرانی اجاره مسکن، پرداخت نشدن برخی مزایا از جمله حق کمپ یا خوابگاه و نواقص جدی در پرداخت اضافه کاری از مهمترین دلایل این اعتراض عنوان شده است. بنابراین گزارش پیشتر کارگران از تهدید خود خبر داده و گفته بودند مسئولان به جای حل مشکل اعلام کردند که در صورت تداوم اعتصاب نه تنها کسورات در اضافه کار اعمال خواهد شد، بلکه فضا را بر آنها تنگتر خواهند کرد. با افزایش شدید مشکلات اقتصادی در ایران، اعتراض‌های کارگری در ماه‌های اخیر به تناوب در نقاط مختلف ادامه یافته است. و آخرین خبر این که وزارت خزانه داری آمریکا سه‌شنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه کارگزاران مالی حزب الله لبنان اعمال کرد. این اقدام مستقیماً شبکه همکاری بین مؤسسه قرض الحسن و یک تیم مالی مستقر در ایران را هدف قرار داده است. وزارت امور خارجه و خزانه داری آمریکا تاکید کردند که حزب الله با استفاده از مؤسسه قرض الحسن به عنوان یک پوشش بانکی علاوه بر تضعیف نهادهای دولتی لبنان منابع مالی لازم برای فعالیت‌های تروریستی خود را تأمین می‌کند. این اقدام در راستای سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه گروه حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن انجام شده است. سپاسگزارم از همراهی شما.